کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزمون، بیننده های خوب، شنونده های نازنین. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. دعا میکنم اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. انشالله هممون عاقبت به خیر بشیم. حاجای نظری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله به همه بینندگان محترم. شنوندگانم من سلام عرض میکنم.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
دعاگوی شما هستیم. خیلی خوشحالیم امروز هم خدمت شما هستیم. روزهای سه‌شنبه ما الحمدلله مزین هست به حضور حاجای نظری منفرد و نکات بسیار ناب و لطیفی که در ذیل بحث نامه‌های پیامبر و اهل بیت گرانقدرشون علیهم صلوات الله داریم میشنویم. امروز ببینیم حاجای نظری عزیزمون برای ما چی برمقال آوردن. ما خدمت شما هستیم و بحث شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللعنت الدامت علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. نامه ای که من امروز برای بینندگان محترم، برادران و خواهران و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند آماده کردم، نامه پنجم نهج البلاغه است. این نامه خطاب هست به استاندار آذربایجان در اون عصر.
بله،
عنایت دارید که حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه در اون عصر خیلی از نظر جغرافیایی گسترده بوده و ایران و قسمت شرق خراسان بزرگ اون روز و قسمت جنوب کرمان و اینها جدای از عراق و حجاز و شامات و اینها، همه مصر، همه اینها در تحت حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. حضرت توجه داشتن که استاندارهاشون چی کار میکنن و نصیحت میکردن اونها رو، پند میدادن که مبادا از اون محدودهی که وظیفه اونهاست تخطی کنن. من قبل از آنی که نامه رو خدمت عزیزان بینندگان و شنوندگان قرائت کنیم، متن نامه پنجم رو، یه مقدمه ای رو من عرض کنم، مقدمه خوبه در رو با تبا این نامه.
بفرمایید.
اون این است که اساساً پذیرش مسئولیت با یک سلسله اهدافی همراه است. یعنی یک اهدافی است که محرک در انسان هست، انسان بیاد یک مسئولیتی رو قبول بکنه و یک مسئولیت رو بپذیره. گاهی هدف انسان اهداف مثبتی هست، اهداف مثبته.
بله،
من به صورت جمع این رو ذکر میکنم که چون موارد مختلفی داره. گاهی هدف یک هدف الهی است بر اساس یک وظیفه شرعی، مسئولیت رو به عنوان یک وظیفه الهی شخص عامل و کارگزار تلقی میکند و اون مسئولیت رو انجام میده. گاهی اینطور
احساس تکلیف و احساس مسئولیت میکنیم.
خب این سقف مسئولیت، یه سطحی هم داره مسئولیت، شاید یه خطوط قرمزی هم داشته باشه.
بله،
گاهی شخص مسئولیت پذیر با هدف وطن دوستی مسئولیت رو میپذیره. ازش هم سوال میکنی که چرا این مسئولیت رو پذیرفتی، میگوید که میخواهم به وطنم خدمت بکنم، وطنم رو دوست دارم. خب اینم خوبه،
عشق به میهن.
عشق به میهن، ما این رو خوب میدونیم واقعا که انسان با هدف خدمت به وطن، خدمت به خاک، وطن دوستی مسئولیت رو بپذیر. خب البته سبقه الهی هم داشته باشه، انسان وطن رو دوست داشته باشه، حب الوطنه،
بله، منال ایمان.
اون که خب بهتر میشه. گاهی هم اینطوره و گاهی پذیرش مسئولیت با هدف نوع دوستی است و خدمت به دیگران. اینم بسیار خوب. پس گاهی پذیرش مسئولیت به عنوان یک وظیفه دینی، وظیفه الهی است، گاهی به عنوان حب وطن و علاقه به وطن هست،
و گاهی هم خدمت به هم نوع.
هم نوع هست. همه اینها خوبه، همه اینها مثبته، منتها اگر سبقه و رنگ دینی به خود بگیره
دیگه نورون علا نور،
نورون علا نور هست. اما گاهی مسئولیت، شخص وقتی مسئولیت رو میپذیره، مسئولیت برای او یه ابزاری است که بتونه زندگی دنیاش رو تأمین بکنه. خیلی ها اگر کاری رو انتخاب میکنن، همه رو نمیگم، اما خیلی ها اینطورن، کاری رو انتخاب میکنن برای اینکه زندگی دنیاشون اداره بشه. اینم بد نیست، نمیتونیم بگیم این بده. به هر حال انسان تلاشی که میکنه باید زندگی او هم اداره بشه.
بله.
اینو ما
اموراتش بگذره.
بگذره، اینو مضمون ما نمیتونیم. گاهی با این انگیزه شخص مسئولیتو میپذیره. و گاهی شخص مسئولیتی رو میپذیره به عنوان این که مسئولیت یه ابزاری باشه، پشت این ابزاری خواسته های جدایی از این مسئولیت داره. یعنی این مسئولیت برای او تنها یک هدف نیست که زندگیش و هزینه های زندگیش رو اداره کنه، میخواد از این مسئولیت یک بهره برداری هایی بکنه. حالا یا بهره برداری رسانه به مقامه، یا رسانه به ماله. اینها تا اونجایی که اسلام اجازه نداده و دین اجازه نداده، این طور پذیرش مسئولیت درست نیست.
این همون خط قرمز است.
همون خط قرمز است در حقیقت. بنابراین مسئولیت یک سقفی داره، این که انسان برای خدا کار بکنه، و یک سطحی هم داره، سطحش این است که انسان مسئولیت رو قبول میکنه برای گذراندن زندگیش، منتها سعی کنه اون مسئولیتی که به او واگذار شده کماه و حقه اون مسئولیت رو انجام بده، تا در برابر اون حقوقی که میگیره شخص مسئول نباشه. به هر حال وقتی یک کسی رو مسئولیتی بهش واگذار کردن، در برابر اون مسئولیت ارزیابی میکنن، این کاری که شما انجام میدید بهاش این مقداره، اگر کم کار بگذاره و از اون مسئولیت بکاهه واقعا مسئوله، چون در حقیقت یک نوع اجاره است بین شخص که اجیر میشود و اون مجری که این شخص رو اجاره میکنه، حالا یا به صورت کلیه یا به صورت شخصی هست.
یعنی کارش رو درست انجام نده، این حق و زحمتش اشکال داره.
بله اشکال داره، چون اون مقدار کاری که با او تعهد شده، حالا یا با صراحت تعهد شده یا به اصطلاح از امور ارتکازیه که این آقا وقتی این مسئولیت رو میپذیره، مثلا باید 8 ساعت کار بکنه، یک کارهایی که بهش واگذار شده اون کارها رو باید انجام بده و تا مستحق این مزد باشه.
بله.
مستحق این اجر باشه در حقیقت. این مقدمه بود بر این نامه آقا امیرالمومنین سلام الله و سلامه علیه. حضرت به عامل آذربایجان، که حالا امروز آذربایجان تقسیم شده به آذربایجان شرقی، غربی و
محدودتر شده،
بازم اون زمان عامل آذربایجان که شامل آذربایجانی که در کشور ما هست، در خارج از همه اینها رو آذربایجان میگفته. حضرت یک نامه‌ای نوشتن. ظاهراً اون شخصی که در اونجا استاندار بوده و از طرف حضرت مأمور بوده درست درک نکرده بوده که این مسئولیت یک وظیفه است در اسلام. ابتدا باید به اون سقف انسان توجه بکنه و مسئولیت رو برای خدا انجام بده. من تصور میکنم تو این نامه نیست، اما تصورم این هست که امام علیه السلام که انه یا میخوان به او هشدار بدن، او متذکر باشه،
بله،
متوجه کارهاش باشه که کاری که میکنه و مسئولیتی که پذیرفته اون مسئولیت رو درست انجام بده.
پس در واقع دائما این هدف جلوی چشممون باشه که برای چی مسئولیت رو پذیرفتیم.
بله. اما نامه پنجم
نهج البلاغه شریف،
حضرت خطاب میکنه به عامل اون روز آذربایجان، میفرماید ان عملک لیس لک بطعمه، عمل تو و مسئولیت تو برای تو یک وسیله ارتزاق نیست. یعنی با این دید نباید به این مسئولیت نگاه بکنی. ولو حاکم اسلامی، ولی امر، این کسی که این مسئولیت رو بهش واگذار کرده، بایستی از نظر هزینه های زندگی او رو تأمین بکنه. اما شمای مسئول با این نگاه به مسئولیت نگاه نکن. پس با چه نگاهی نگاه کنم به مسئولیت؟ ولیکن فی عنقک امانه.
عجیب.
این مسئولیت در عهده توست، یک امانتی است به تو واگذار شده. واقعا هم همینطوره. پست ها و مسئولیت ها میبینید و همه ما میدانیم برای انسان دائمی نیست، عاریتی است. یک مدتی در اختیار انسان میگذارن و بعد از یه مدتی از او گرفته میشود و به دیگری سپرده میشود.
پس این امانته.
پس امانته. چون اگر مال انسان بود برای همیشه مال انسان بود.
بله.
اما این که گاهی در اختیار انسان، ممکنه فردای او
نباشه
در اختیار. یه تیکه ای رو من از تاریخ همینجا عرض بکنم.
بفرمایید حتما.
برای بینندگان خوبه. در تاریخ هست که یک امیر یک جایی امیر بود و نشسته بودن، مشغول غذا خوردن بودن، شاید شام بود، غذای شام رو میخوردن. این مأمور دم در آمد، گفت که یه پیکی آمده و با خودش یک پیامی را آورده از طرف حاکم اصلی، والی اصلی.
بله.
گفت بهش بگی بیاد داخل. مشغول غذا خوردن بودیم والی. پیک آمد و یک نامه رو داد دست ایشون، والی یه منطقه. نامه رو باز کرد و یه نگاهی کرد، چهرش در هم شد،
به هم ریخت.
کسانی که نشسته بودن تماشا می کردن سر سفره غذا، گفتن چی هست؟ گفتن چیه؟ گفت اونچه که در این مکتوب آمده این هست: هو الملک یتقداه قوم و یتعشاه آخرون. قدرت اینطور هست، سر سفره صبحانش برخی می نشینن و سر سفره شامش هم برخی دیگه.
عده دیگه، یعنی موندگار نیست. همیشه
موندگار نیست. هو الملک یتقداه قوم و یتعشاه آخرون. حکم عزلش رو داده بودن دستش. گفت ملک این طوریه، قدرت این طوریه. خب قدرتی که هیچ اعتبار نداره، کرسی و صندلی که، میزی که هیچ اعتبار نداره، من شاید نباشم فردا اینجا. بنابراین این امانت رو من درست نگهداری کنم. خداوند متعال میفرماد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی
اهلها.
من امانت رو هم درست نگهداری بکنم و هم اون امانت درست رو به اهلش که شخص بعدی است میاد صاحب این کرسی میشه و صاحب این میز میشه من به او واگذار کنم. این تعبیر آقا امیرالمومنین ببین چقدر تعبیر زیبایی است.
یک امانتی است برگردن.
ان عملک لیس لک بطعمه ولکن فی عنقک امانه. این در عهده تو امانتی است و شما امانت داری. و انسان امانت دار بایستی امین باشه. خب حالا یه کسی پذیرفت که این امانته، خب حالا ما امانتو چه عیبی داره که درش دخل و تصرف بکنیم، زیر و رو بکنیم، کم و زیادش بکنیم. حضرت میفرماید و انت مسترعا لمن فوقک. مواظب باش یه کسی تو رو داره رصد میکنه. اینطور نیست که تو فعال مایشا باشی، هر کاری خودت دلت میخواد انجام بدی.
تحت نظری،
تحت نظری. اگر واقعا کارگزاران، کسانی که مسئولیت پذیرفتن، به این جهاتی که عرض شد توجه بکنن. اولا منصب، حالا هر چه هست منصب، گاهی شخص رئیس یک اداره ای هست، ادارم یه اداره کوچکی هست، گاهی رئیس یا مدیر عامل یک اداره بزرگی هست، گاهی رئیس اداراتی مجموعه از ادارات هست، گاهی فرماندار یک شهری هست، گاهی استاندار یک استانی هست، تا برسیم به منصب وزارت و ریاست. تمام اینها مسئولیتی است که واگذار شده به ما و این مسئولیت امانتی است در حقیقت در اختیار اون کسی که این مسئولیت به او واگذار شده، هم از طرف خدا واگذار شده، هم از طرف مردم واگذار شده. خب دقت لازم بایست انسان در انجام این مسئولیت بکند. و انت من فوقک لمن فوقک مسترعا، مسترعا لمن فوقک. تو مورد توجهی، مورد رعایتی، مورد رصدی از کسی که بالا سرتوست. حالا لمن فوقک ممکنه خود آقا امیرالمومنین باشه که داشتن حضرت،
بله،
کسانی رو داشتن میفرستادن. این افراد، کسانی که در رأس قدرت بودن، اینا رو چک میکردن ببینن اینا با مردم چطور برخورد میکنن.
یعنی بازرس داشتن، در
بازرس داشتن یا به تعبیر عربی عیونی داشتن، چشمهایی داشتن که این چشمها بازرس های اونها بود. من بعد نیست اینجا باز یه نکته تاریخی رو در همین راستا عرض کنم. یک شخصی از کارگزاران امیرالمومنین سلام الله علیه، به نام ابوالاسود دوئلی،
بله،
از اصحاب حضرت و همین ایشون هست ظاهرا که علم نحو رو عامه همینو تصریح کردن. جلال الدین سیوطی در این کتاب نحوش تصریح میکنه که امیرالمومنین سلام الله علیه مبتکر علم نحو بوده. المبتکر لهذا الفن ایشون میکنه. و ابوالاسود دوئلی نقل میکنه از حضرت همین علم نحو رو. علی ای حال حضرت ایشون رو گذاشته بودن به عنوان یک حاکم و قاضی در یک خطه ای از کشور اسلامی اون روز. یک روز ایشون نشسته بود همون بر مسندش و مشغول حکمرانی بود، یه نامه به دستش رسید، نامه رو نگاه کردید، آقا امیرالمومنین عزلش کرده.
عزلش کرده،
یکی از دوستان حضرت هم بود،
نزدیک بوده،
آدم خوبی هم بود. خیلی تعجب کرد، چون انسانی که از یک مسئولیتی عزل میکنن یا خلافکاره، سوء استفاده کرده از مقام، یا اون کاری که بهش واگذار شده در انجام اون کار ناتوانه،
عاجزه،
نمیتونه اون کار رو اداره
کنه.
ولی خب بی جهت یک مدیری که کارآمده و امینه، حضرت یوسف سلام الله علیه، که من گاهی گوش میکنم روزای شنبه رو جناب آقای عابدینی خیلی زیبا برنامه حضرت یوسف رو با پیام هایی که داره تشریح می کنه
با نکاتش الحمدلله.
حضرت یوسف سلام الله علیه به عزیز مصر پادشاه مصر فرمود اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من هم مدیر خوبی هستم، آگاهم و هم امینم حفیظم. یک مدیر ایدئال شایسته مدیری است که هم امانت دار باشه و هم آگاه باشه به اون مسئولیتی که به اون واگذار شده، ناتوان نباشه در انجام اون مسئولیت.
یه مدیر کارآمد کاربلد.
بله. ایشون وقتی حکم عزلش رو امیرالمومنین براش فرستاد بلند شد آمد ببینه مشکل چی بوده. هر چی خودش فکر کرد دید نه سوء استفاده کرده از پست و نه در اجرای اون مسئولیت ناتوان بوده هیچ کدوم. خب چرا امیرالمومنین ازش کرد؟ آمد عرض کرد خدمت امیرالمومنین، آمد خدمت امیرالمومنین، از اون منطقه که بود آمد خدمت امیرالمومنین، به حضرت عرض کرد که آقا من نه ظلم کسی کردم، نه حکمی برخلاف کردم، نه رشوهی گرفتم، نه در کاری که انجام میدادم ناتوان بودم، چرا من عزل شدم؟ من خودم بدانم که علت عزل من چه بوده. حضرتش فرمود درسته، نه تو ناتوان بودی در انجام اون وظیفه، نه سوء استفاده کردی، اما عیون من مأمورینی که من فرستاده بودم یه خبری برای من آوردن.
عجیب.
سمعتو ان صوتک یعلو صوت الخصمین.
الله.
من خبر رسیده تو وقتی بر کرسی داوری و حکومت و قضاوت می نشینی صدای تو بلندتر از صدای اون دو نفری است که برای حل مشکلشون پیش تو آمده.
عجیبه.
امیرالمومنین یعنی چه شخصیتی است؟ ببینید چه مسائل ظریف و دقیقی رو امیرالمومنین سلام الله علیه بهش توجه میکنه. چقدر خیرخواه مردمه، خیرخواه رعیته. یعنی ما اگر یه پستی بهمون داده شد صاحب میز شدیم نباید مردم رو فراموش بکنیم. من به فکر این باشم تنها که سر ماه که میشه حقوقم رو بگیرم، صبح که میام یا انگشتم رو بگذارم که معلوم باشه ورودم و خروجم یا کارتم رو بزنم و برم دنبال کارم. نه، واقعا به فکر این باشم به مردم خدمت بکنم، این مسئولیتی که به من واگذار شده این مسئولیت رو من درست انجام بدم.
و این همه حساسیت راجبش حضرت علی داشتند
سلام الله.
سلام الله.
این آقا یک بخش از این وصیت نامه، این نامه و ادامه داره این نامه.
بله.
بعد حضرت می فرماید لیس لک ان تفتات فی رعیه. کاری که یک استاندار به عهدش هست گاهی کارهای مربوط به اجتماع هست، مسائلی که در اجتماع اتفاق می افته.
بله.
بالاخره اینها جلسه بایستی بگیرن ببینن مسائلی که تو اجتماع اتفاق می افته باید چه عکس العملی در برابرش داشته باشن، مشکلات مردم چی هست، به مشکلات مردم برسن، نقایص چیه، نقایص رو برطرف بکنن. یکی این هست. یکی هم مسائل مالی هست. به هر حال مسائل مالی هم در اختیار حاکمه.
بله.
حضرت می فرماید که اما در امور رعیت تو حق نداری بدون اذن، بدون مشورت، بدون هماهنگی یک کاری رو درباره رعیت انجام بده. یعنی خود رأی انسان نباید باشه. من به این نتیجه رسیدم این کارو باید انجام بده
و خودت به تنهایی تصمیم بگیری و اجرا بکنی.
یه حدیثی من از آقا امیرالمومنین یادم آمد، این حدیث حدیث جالبی هست. حضرت می‌فرماید که من استبد برأیهی هلک. کسی که مستبد رأی شد گو اون چه که من میگم همانه، این هلاک میشه. چون به هر حال من که همه مسائل رو بهش احاطه ندارم، گاهی یک مطلبی رو من میبینم از یه زاویه‌ای، شما از یه زاویه دیگری این مطلب رو جهت دیگرش رو میبینه.
همینطوره.
اینکه خداوند متعال به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید چی؟ میفرماید که وشاور هم فی الامر،
مشورت بگیر.
خب پیامبر که نیاز به مشورت نداشته اصلا، پیامبر مرتبط با وحی بوده، پیامبر بر اساس آیات کریمه قرآن مجید علم غیب میدانسته. سوره مبارکه جن این آیه در اونجاست، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند بر غیبش احدی رو آگاه نمی کند مگر پیامبر. اساسا پیامبر درست بشره، اما بشری است که در او خطا اصلا راه نداره. چرا؟ چون با غیب در ارتباط هست. و قرآن می فرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی
یوها.
من دیشب نگاه می کردم مستدرک حاکم رو از کتب حدیثی عامه است.
بله.
یک شخصی از اصحاب رسول خدا آمد خدمت پیامبر، عرض کرد که یا رسول الله، قریش به من گفتن که پیامبر بشرون مثلنا، یقظب، گاهی غضب میکنه، گاهی رو غضب یه سخنی رو میگوید، معلوم نیست حرفایی که ایشون میزنه تمام حرفها درست باشه. من آمدم خدمت شما سوال بکنم ببینم که واقعا همینطوره. پیامبر فرمود اون چه که از این دولب من خارج میشود حق است، بنویس. این حدیث ظاهرا بخاری هم نقل کرده، دیگران هم نقل کرده. فرمود اون چه که از این دولب من خارج میشود حق است و بنویس. خدای متعال فرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی
یوها.
بنابراین با وجود اینکه پیامبر با علم غیب در ارتباط هست،
باز باید از مشورت دیگران استفاده کنیم.
برای اینکه ما در زندگی مشورت بکنیم، مستبد و رأی نباشیم، خداوند متعال به پیامبر میفرماید مشورت کن، شاور هم فلهم فاذا عزمت فتوکل علی الله. دنباله فرمایش امیرالمومنین این هست، حضرت میفرماید من استبد برأیهی هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. اگر انسان با رجال، با افراد صاحب نظر، با افراد دقیق،
اهل فن،
فرهیخته، خردمند، با اینها انسان مشورت کرد، با عقل اونها شریک میشه. خب چرا انسان با عقل دیگران شریک نشه؟ من عقل خودم رو، یافته های خودم رو بگذارم روی یافته های دیگران، قطعا مطلب یه مطلب بهتری میشه. لذا حضرت میفرماد لیس لک ان تفتات فی رأیه، تو حق نداری خودت شخصا اظهار نظر بکنی تو مسائلی که مربوط به عموم میشه. یه وقت مربوط مسئله شخصیه، مربوط به خود منه، بنده خودم تصمیم میگیرم نسبت به کارهای خودم. اما یه وقت کار عمومیه، مربوط به همه میشه. چون مربوط به همه میشه باید خردمندانی جمع بشن. چرا دنیا پارلمان داره؟ برای چی پارلمان داره؟ برای اینکه افراد برگزیده، افرادی که مردم انتخاب میکنن، اینها جمع بشن، افکارشون رو روی هم بگذارن، به یه نتیجه‌ای برسن که اون مصلحت کشور، مصلحت ملی هست، به او رأی بده.
تو خود رأیی هم نباشه در
نباشه. و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، کسی که با رجال مشورت کرد با عقول اونها شریک میشه. این یک جمله. من نمیدونم چه مقدار فرصت.
بله بفرمایید، هنوز فرصت هست.
جمله بعد میفرماید که ولا تخاطر الا به وثیقه. تو کارهای مالی هم اگر میخوای خودت رو در خطر بیندازی، باید یک ذریب اطمینانی باشه تو کار مالی وارد بشه. اینم مسئله مهمی است. این که عرض کردم حاکم یا کارهای مربوط به اجتماع رو داره یا امور مالی در اختیارش
هست.
در امور مالی ما یک کار رو انجام بدیم که فردا اون کار ناقص باشه، نتوانیم اون کار رو تمام بکنیم، ابتر بمانه به اصطلاح، ناتمام بمانه، یا مفید برای جامعه نباشه. این نیازمند به این است که کار کارشناسی بشه، یه کاری دقت لازم بشه، از افراد کارشناس انسان کمک بگیره. حالا تو این نامه هم هست، تو این نامه هست که انسان بایستی از افراد صاحب نظر راجع به طرحی که میخواد اجرا بشه، ابتدا یه طرحه، یه پروژه است به اصطلاح امروز،
بله
یه پروژه است، این پروژه باید تمام جوانبش و حواشیش و پیامدهاش و هزینه‌هاش، گاهی ممکنه یه طرح بسیار خوبی باشه، اما فرض بفرمایید دولت بودجه لازم رو برای انجام اون طرح نداره، خب شروع بکنه اون طرح میمانه و شاید موندن اون طرح ضررش بیشتر از به اصطلاح در اون آثاری که بعداً به دنبال داره
و به اصطلاح صرفه اقتصادی نداشته باشه.
باید تمام جوانب و تمام حواشی یک امر در نظر گرفته بشه و انسان بعد اقدام بکنه. یک فرمایشی از آقا حضرت جواد علیه السلام من در خاطرم هست، حضرت می‌فرماید انسان هر کاری که میخواد بکند باید ورود اون کار و خروج اون کار رو بسنجه. من لم یعرف الموارد، حدیث این هست، من لم یعرف الموارد اعیته المصادر، اگر ورود کار رو انسان نداند در خروج از اون کارم گرفتار میشه. یعنی مجموعه کار رو انسان بایستی مورد ارزیابی قرار بده، وقتی به یه نتیجه مثبتی یا با همفکری دیگران یا با افراد کارآزموده اون وقت کار رو انسان شروع کنه،
تمام جوانبش رو بسنجیم.
حالا آی شریعتی ملاحظه میکنید اسلامی که ما مدعی هستیم اسلام یه دین جامعی است، چه نکات ظریفی و زیبایی رو چه در قرآن مجید، چه در احادیث مرویه از اهل بیت، چه در نهج البلاغه امیرالمومنین، چه در کلمات رسول خدا، همه این مطالب بیان شده تا جامعه یک جامعه ایدئال باشه. کسانی که مسئولیت پذیرفتن اون مسئولیت رو با توجه به این راهنمایی های خوبی که شده اون مسئولیت رو درست انجام بدن.
و این در واقع این نکاتی که واقعا امروز شنیدیم کلید حل مشکلات امروز جامعه ماست.
دقیقا.
و مشکلاتی که داریم با راهنمایی امیرالمؤمنان علی علیه السلام به خوبی میتونیم حلش بکنیم و پشت سر بگذاریم، ولی متاسفانه کم توجهی. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. جای نظری به قرار روزانمون رسیدیم، این نامه ادامه داره،
یه چند جمله دیگه.
خیلی خوب، انشالله اگر فرصت بود بعد از تلاوت آیات نورانی قرآن کریم انشالله نکات پایانی نامه نورانی امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو جای نظری عزیزمون با بیان شیواشون برای ما خواهند گفت انشالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. دوستان عزیز من، امروز صفحه 201 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 87 تا 93 سوره مبارکه توبه رو بشنویم و انشالله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رضوا بأن يكونوا مع الخوانف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم با احترام همراه شما هستیم در کنار شما هستیم اینجا سمت خداست و دوباره به همه شما سلام میکنیم دیروز بحث زیارت کربلای معلا شد دوستانی که میخوان مشارکت بکنند و سهیم باشند در ثواب این طرح بزرگ حتما به سایت ما مراجعه بکنند یا به کانال ما مراجعه بکنند و دوستانی هم که با توجه به شرایط دیروز عرض کردیم اگر به هر طریقی نمیتونن برن و مشتاق هستن که در طرح ما ثبت نام بکنند که انشالله همه دست به دست هم بدیم که اونها این زیارت نصیبشون بشه اونها هم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن و اسمشون رو ثبت بکنن و انشالله شرایطی مهیا بشه و فراهم بشه که اونها هم توفیق زیارت کربلا رو پیدا بکنن ما این هفته از شخصیت معلم اخلاق و استاد بزرگ مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی داریم صحبت میکنیم حاجی نظری نکته شما قطعا شنیدنی خواهد بود بعد من کتابایشون رو معرفی میکنم
خب شخصیت آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه بر کسی پوشیده نیست هم از صدا و سیما فرمایشات ایشون هنوز بعد از وفات ایشون پخش میشه و مردم در جریان قرار میگیرن ایشون واقعا یه آدم متعهد و یه آدم دلسوزی بود من این نکته رو میخوام عرض بکنم چون من گاهیم خدمت ایشون بودم من عرضم این است که خب ایشون در تهران مدرسه داشت هنوز مدرسه ایشون داره
و فعالم هست الحمدلله
شما خروجی های مدرسه ایشونو ببینید چه روحانیون متعهدی هستن من خیلی از اینا رو میشناسم دوستان من هستن چون خودش یک عالم عامل بود
حرف میزد عمل هم میکرد
عمل میکرد خروجی های مدرسه ایشون معمولا دوستان ما هستن اونایی که قدیم بودن و این تا این اواخر آدم های متدین آدم های به درک بخور آدم های دلسوز ضمن این که اونایی که تو مدرسه ایشون تربیت شده بودن اینا افرادی بودن که درس هم خوب خونده بودن چون ایشون تنها مقید اخلاق و دیانت آیون اهل علمی که اونجا درس میخوندن نبود مقید درس خوندنشون هم بود این مواظب بود که اینا درس بخونن و بهترین استادها رو من میدانم انتخاب کرده بود افراد واقعا شایسته ای رو که هم سطح پایین رو هم سطح متوسطه رو و هم سطح عالی رو توی مدرسهشون تدریس میکردن و نتیجهش این بود که خروجی های بسیار خوبی داشت باید واقعا ایشون الگو باشه برای دیگر مدیرانی که دارای مدرسه هستن از ایشون الهام بگیرن و ببینن ایشون چطور عمل کرده پیاده کنن.
بسیار خوب. علم، تقوا، اخلاص، روزه و مجالس ذکر اهل بیت همیشه مورد تاکید ایشون بود. حالا دوستانی که دوست دارن مباحث ایشون رو به صورت مکتوب دنبال بکنن، من دو تا کتاب از مجموعه آثار ایشون، در واقع مجموعه مباحث ایشون هست و منتشر شده، خدمت شما معرفی بکنم. اولین کتاب احسن الحدیث هست، بسیار کتاب خوبی است، دوستان میتونن مراجعه بکنن همراه با فهرست موضوعی شرح و تفسیر 210 حدیث اخلاقی، مواعظ و کلام حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی، که انشالله دوستانمون میتونن برای اطلاع و آگاهی از نحوه تهیه این کتاب به 20303 پیامک بزنن. و کتاب دیگری که من خدمتتون معرفی میکنم بدیع الحکمه هست یا لطایف حکیمانه، این هم بسیار کتاب خوبی است، 260 حکایت اخلاقی، عرفانی و پنداموز از مواعظ و کلام حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه، که شما میتونید از این کتاب هم استفاده بکنید و بهره مند بشید. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم تا پایان حسن ختام فرمایشات حاج نظری رو بشنویم و نامه امیر مؤمنان، نامه پنجم حضرت به استاندار آذربایجان.
آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در ذیل این نامه یک مطلبی رو بیان میکنند، مطلب کلی رو میفرمایند که وفی یدیک مال من مال الله عز و جل و انت من خزانه.
به به به،
این اموالی که در دست شما هست، ابتدای نامم بود که پست امانته،
بله،
مالم امانته، این مال نه مال منه که من حاکم اصلی هستم و در رأس هستم، نه مال توست که تو منصوب از طرف من هستی، بلکه این مال مال خداست
که ما بهش میگیم بیت المال.
بیت المال، اگر نگاه و نگرش به بیت المال این نگرش باشه که من این مال مال خداست، منم امانت دار هستم.
بله.
چی کار میکنم؟ اولا سعی میکنم این مال رو در جای خودش مصرف کنم، و دیگر اینکه سعی میکنم تو این مال اسراف نکنم و تبذیر نکنم. خداوند متعال مصرف رو دوست نداره. ما ممکن است یک کاری که انجام میدیم در جای خودش مصرف بکنیم، اما اسراف بکنیم در جای خودش،
بله،
اونجا میشود اون کار رو انسان با یه مقدار کمتر هم این رو به اصطلاح تمام بکنه. من یه مثالی بزنم، عرض می شود که یه آقای خدا رحمتش کنه، ایشون برای من نقل می شود، تو بیت امام بود در نجف.
بله.
می فهمیدم که من مأمور بودم که مشکلاتی که بعضی از آقایون طلبه ها در نجف داشتن، زندگی بسیطی داشتن، اینها رو من اداره بکنم. پنکه می‌خریدم، آخر ماه هم پنکه‌های دست دوم برای بعضی از طلب. یک ماه رفتم خدمت آقا، نامه وقتی صورت خریدها رو دادم، آقا نگاه کردن فهمیدن که این پنکه رو چرا به دو برابر قیمت شما خریدی؟
گرون خریدی.
گرون خریدی. به ایشون عرض کردم که آقا مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی یک شخصی رو معرفی کردن، من رفتم منزل ایشون از نزدیک دیدم که ایشون خدا تازه فرزندی بهش داده، خانومش نشسته داره با مقوا صورت این بچه رو
باد میزنه.
آمدم پنکه دست دوم بخرم، پیدا نکردم، پنکه نو خرید، دو برابر خرید. فهمیدم عیبی نداره، اما بدان با این پول می توانستی دو تا پنکه بخرید و دو تا خانواده رو اداره کنید.
اصلا نگاه عوض
میشه. ببینید، انسان پول رو در جای خودش مصرف کرده، درست هم در جای خودش مصرف کرد، اما سعی بکنه در هزینه ها، حالا که مال الله هست، این مال الله رو به گونه ای مصرف بکنه که منتهای کارآمدی رو این مال داشته باشه. میتونه باش دو تا کار انجام بده و میتونه یک کار انجام بده. خب چرا انسان دو تا کار انجام بده؟ هر دو کار هم انجام شد. و فی یدی که مال من مال الله، در دست تو مالی از اموال خداست عز و جل و انت من خزانه، تو انبارداری، خزینه داری، تو باید رعایت لازم رو در حفظ این مال و صرف این مال در جای خودش داشته باشی
و بدونی باید برای مثلا ریال به ریالش پاسخ بدی.
و خود آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اینطوری بودن. حالا فرصت هم دیگه نیست، فرصت رو به اتمامه، ولی من مواردی رو ذکر میکردم که ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه چقدر دقیق بودن در بیت المال.
حالا بخوایی به یه نمونش اشاره بکنی.
یه نمونش این هست که عقیل آمده بود اضافه میخواست از امیرالمومنین، حضرت ندادن. حضرت شنیدید اون حدیده مهمات رو بردن جلوی عقیل، فهمدن که تو برای چی مثلا من برادرشون بودن، نزدیکترین افراد به امیرالمومنین سلام الله علیه.
این همون نگاه،
این همون نگاه که انسان اموال خدا رو مال خودش نداند، اموال خدا رو مال مردم بدانه، مال خدا بداند، و در هزینه کردن اون اموال یک در جایی که این اموال هزینه میشه دقت لازم رو داشته باشه. امیدواریم که این نامه آقا امیرالمومنین
خیلی نامه خوبی بود، خیلی نامه خوبی
که برای بینندگان و شنوندگان محترم خونده شد انشالله
خیلی
سر لوحه زندگی ما قرار بگیره. همه ما، ما کلکم را و کلکم مسئولون رعیت، انشالله همه به این نامه انشالله توجه بکنن.
کاش مثل این منشورهای پزشکی و سوگندنامه هایی که پزشکان در واقع در آستانه تبابتشون و ابتدای راه تبابتشون اونها رو میخونند و سوگند یاد میکنن، تمام مدیران و تمام مسئولین ما که قرار هست یک مسئولیت رو بپذیرند، این نامه های حضرت امیر رو و این منشور اخلاقی رو در واقع بخونند و ببینن آیا در خودشون میبینند که این مسئولیت رو بپذیرند یا نه. کوتاه دعا بکنید تمام بگیم.
اللهم صل علی محمد و خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل کن.
الهی آمین.
دلهای این ملتی که 40 سال است در صحنه هستند، دلهای این ملت به هم نزدیک است، خدایا نزدیکتر بگردان.
الهی آمین.
این کشور امام زمان و کشور آقا امام حسین رو از بلیات حفظ کن.
الهی آمین.
توفیق بیشتری به مسئولین ما برای خدمت به مردم عنایت بفرما.
الهی آمین.
السلام علیکم.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون. فردا هم ان شاء الله خدمتون خواهیم رسید با حضور حاجی لقمانی عزیزمون، زمزمه کنیم مناجات حضرت امیر رو در مسجد کوفه. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما.
و اسألو کل امان یوم یعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي ولا تدع وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا